ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. رئیس جمهوری عراق میگوید اگر این کشور به دست گروه خلافت اسلامی بیفتد ایران به خطر خواهد افتاد. به گزارش مرکز آمار ایران 900 هزار نفر از ساکنان روستاها بیکار هستند. مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او روز شنبه در هتل اینترکونتیننتال ژنو آغاز شد. مقامات آمریکایی گفتند به نظر می‌رسد هفته‌های منتهی به 30 ژوئن که پایان مهلت مقرر برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای است، هفته‌های دشوار برای تمامی طرفین مذاکرات خواهد بود. یک دیپلمات غربی گفته است که در مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو جان کری تلاش خواهد کرد تا در گفتگو با محمد جواد ظریف بر اهمیت اجازه دسترسی بازرسان به مراکز درخواست شده پافشاری کند. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. رئیس جمهوری عراق با اشاره به اینکه خطر گروه خلافت اسلامی ایران را تهدید می‌کند گفت اگر عراق به دست این گروه بیفتد ایران به خطر خواهد افتاد. فؤاد معصوم با اعلام این موضوع در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا به نقش تهران در مبارزه عراق با گروه خلافت اسلامی اشاره کرد و گفت که ایران نیروی انسانی به عراق اعزام و آب و مایحتاج دیگر را به مناطقی مانند شنگال ارسال کرد. به افزود که ایران در گام بعدی کارشناسان خود را به عراق اعزام کرد تا به مردم عراق کمک کنند و اسلحه و تجهیزات نظامی هم به این کشور داد. رئیس جمهوری عراق در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که اگر گروه خلافت اسلامی در دراز مدت در عراق حضور داشته باشد، این خطر گریبان ایران، ترکیه و بسیاری از کشورهای منطقه را خواهد گرفت. بعضی از کشورها به ویژه کشورهای عرب منطقه ایران را به دخالت در امور داخلی عراق متهم می‌کنند. ایران همواره این اتهام را رد کرده، اما حمایت از دولت مرکزی عراق در مقابل گروه خلافت اسلامی را انکار نکرده است. خبرگزاری مهر با استناد به گزارش‌های مرکز آمار ایران نوشت که پای بیکاری به روستاها هم باز شده است. بر اساس این گزارش از 17 میلیون و 600 هزار ساکن روستاها 10 میلیون و 700 هزار تن جزو جمعیت غیر فعال محسوب می‌شوند و بیشتر ساکنان روستاها هیچ نقشی در کسب درآمد، فعالیت اقتصادی و توسعه زندگی خود و رشد اقتصادی کشور ندارند. نوشته مهر 900 هزار نفر از کل جمعیت در سن کار روستاها جزو افراد جویای کار محسوب می‌شوند. این خبرگزاری اشاره کرد که نبودن زمینه‌های شغلی و فرصت مناسب برای ورود اشخاص به بازار کار از دلایل این وضعیت هستند. داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران می‌گوید در سال‌های 89 تا 92 65% خانواده‌ها در استان سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به کمتر از 1000 تومان در ماه رساندند. میثم هاشم‌خانی، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، با اظهار این مطلب به خبرگزاری ایلنا می‌گوید که در پی مشکلات اقتصادی، توجه خانوارهای محروم به آموزش کودکان در 5 سال گذشته دچار افت شدیدی شده است. او در مصاحبه خود که به تازگی در وبسایت ایلنا منتشر شد، همچنین اظهار داشت که حدود 12% خانوارهای دارای فرزند 6 تا 18 ساله در استان تهران نیز رقمی نزدیک به 0 را برای آموزش فرزندان خود در نظر گرفتند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج در سخنانی عامل مشکلات اقتصادی را تنبلی در صنعت دانست و گفت تحریم ها عامل این مشکلات نیستند. به گزارش ایسنا، محمد رضا نقدی با گفتن اینکه کسانی که قبل از تحریم ها چلو کباب می‌خوردند حالا هم چلو کباب می‌خورند، نتیجه می‌گیرد که تحریم ها تأثیری بر زندگی در ایران نداشته است. این سخنان در حالی مطرح شده که رهبر جمهوری اصلاحی در سخنان اخیر خود تصریح کرد که تحریم های اقتصادی بر کمبود منابع در ایران اثرگذار بوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در ابتدای اخبار هم شنیدید، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا از امروز در ژنو آغاز شد. همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در ژنو به سر میبره برای پوشش این مذاکرات و همین الان روی خط تلفن با ماست. هانا، از جزئیات بیشتر این مذاکرات برای ما بگو که همین امروز شروع شده.
خب سلام میکنم به تو نوشین و به شنوندگان رادیو فردا. بله، امروز دقیقاً یک ماه به پایان مهلت ایران و گروه 5 به علاوه یک برای تدوین متن توافق جامعه باقی مونده. حدود نیم ساعت پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانی و محمد جواد ظریف بر سر میز مذاکره نشستن در این هتل اینترکانتیننتال شهر ژنو، جایی که توافق اولیه ژنو در اونجا به دست اومد. در این گفتگوها همچنین هلگا شمید معاون خانم موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1، و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا شرکت داره. البته همتای ایرانی آقای مونیز، علی اکبر صالحی، غایب بزرگ این دور از مذاکرات. همونطور که می‌دونید در هفته‌های گذشته آقای صالحی تحت یک عمل جراحی در ایران قرار گرفت و هنوز آمادگی سفر و شرکت در این مذاکرات رو نداره.
از موضوعات مورد مذاکره برای ما بگو و بگو که چه جزئیاتی دقیقاً قرار مورد بحث قرار بگیره این چند روز.
بله، اون این مذاکرات پس از تفاهم بر سر چارچوب توافق در لوزان در 13 فروردین انجام میشه و دومین باره که پس از نیویورک وزرای خارجه ایران و آمریکا دارن دیدار میکنن و گفتگوها بسیار فشرده در این هفته ها خصوصا در وین برای تدوین توافق جامع ادامه پیدا کرده. هر دو طرف بارها تاکید کردن که درباره همه موضوعات، چه جدول زمانبندی برای رفع تحریم‌ها، چه نحوه ادامه برنامه هسته‌ای ایران و همچنین بازرسی‌ها دارن گفتگو میکنند و مذاکره میکنند. صبح امروز عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به عدم موافقت ایران با دسترسی به تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان تاکید کرده که نحوه اجرای پروتکل الحاقی به صورت مشخص هنوز از موارد اختلاف هستش و درباره اون در حال گفتگو هستند طرفین.
حالا اتفاقا در همین مورد من میخوام بدونم که این دو موضوعی که همین الان بهش اشاره کردی، یعنی دسترسی به تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای، خب در تهران با این دو موضوع مخالفت‌های زیادی شده. احتمالاً چه تأثیری قراره این مخالفت‌ها روی روند مذاکرات و همینطور دستیابی به توافق جامع داشته باشه؟
این دو موضوع مربوط میشن به یک مسئله که در این روزا ما کمتر درباره‌اش شنیدیم، اما یک مراجعه اگه بکنیم به فکت‌شیتی که آمریکایی‌ها پس از تفاهم لوزان منتشر کردن، نشون میده که یکی از مسائلی که پیش از اجرای توافق جامع، یعنی اگر که مثلا در 11 تیر ماه توافق جامع به دست بیاد و چند هفته‌ای که لازم دارن تا اون رو اجرا بکنن، برای اینکه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برطرف بشه خواسته ایران هست، در فکت‌شیت آمده که حل موضوع اقدامات پیشین ایران در زمینه فعالیتایی که احتمالاً جنبه نظامی داره مرتبط به این مسئله، یعنی اون موضوع PMD، باید آژانس موضوع PMD رو برطرف شده اعلام بکنه تا اون تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بتونه با یک قطعنامه جدید برداشته بشه. این موضوع رو با تحلیلگرانی که من در این یکی دو روز صحبت می‌کردم میگن که اطمینان خاطر ندارن، مطمئن نیستن که موضوع PMD بشه به صورت کلی برطرف بشه، و اون چیزی که ما میشنویم این هستش که بر سر میز مذاکره ایران و 5 به علاوه 1 هم‌اکنون در تلاش هستن تا یک راه حل میانی پیدا بکنن برای حل این موضوع PMD تا بتونن قدم بردارن و این کلیدی باشه برای اینکه بتونن توافق جامع و نهایی رو اجرایی بکنن.
سپاسگزارم. مهانا کاویانی بود در شهر ژنو که برای پوشش اخبار مربوط به مذاکرات میان ایران و آمریکا در اونجا به سر میبره. اما
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب اگه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا مایل هستید که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره پیامک گیر ما هست 2048 799 599 800. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما دوستان رو.
آقای اون سردم داران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بون به اتم نخواستیم، نمیخواییم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یکی لگوش برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. آقای لاریجان رئیس خوب قضاییه، به جای شما چه کاره هستیم؟ به جای مردم تصمیم میگیریم. ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخواییم، رفاه میخواییم، ما زدن، ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیم، این حقوق ما نخواستیم.
آقای روحانی، چطور شده وقتی بازرسان انرژی هسته‌ای میخوان از سایت های ایران بازدید کنن شما 24 روز فرصت میخواهید، ولی گروهی از کره شمالی به طور مخفیانه میان ایران و از تمام سایت ها بازدید میکنند و مشاوره میدند و این حرفا، آیا این دور زدن تحریما نیست؟
متاسفانه الان توی خانواده ای که واقعا اگر پدر و خانواده مادر خانواده اعتیاد نداشته باشن با بیکاری و بیشغلی و بدبختی مخارج زندگیشون نمیتونن، واقعا درمانده شدن، همه نمیتونن، در پول برق میدن پول آب میمونه، پول آب میدن پول گاز میمونه، گاز میدن بنزین زمین میمونه، واقعا حالا همه اینا رو حساب کنید کنار هم به جز چند قش، اون وقت اجاره خونه رو قرقر صاحب خونه و نداشتن یه تنپوش و یه سرپناه، همه اینا رو محاسبه کنید، واقعا نمیدونیم چه باید بکنید. شما میگید تو خوابگاه خودکشی میکنن، بله که دانشجو تحصیل کرده که الان با هزار بدبختی مواجه، واقعا پول لباس پول کتابش نداره، پول جزوه هاش نداره تکفیر بکنه، این مشکلات هست. خواهش میکنم پخش کنید.
خطری که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه نه داعش نه حمله نظامی آمریکا، بلکه جنبش آزادی خواهی و برابری طلب ایرانه که به 1000 وسیله توسط جمهوری اسلامی سرکوب میشه.
رضا هستم از شهر ری. من هفته پیش تخم مرغ خریدم دونه 200 تومان، 2 روز بعدش خریدم دونه 250 تومان، امروز رفتم خریدم دونه 400 تومان.
شما تلفن های پیامگیر رادیو فردا هستند 2042-02-2112-2112. دولت آمریکا روز جمعه به طور رسمی نام کوبا را از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج کرد. این اقدام آمریکا که پیشتر از جانب باراک اوباما اعلام شده بود، راه را برای رسمیت یافتن روابط دیپلماتیک هاوانا واشنگتن هموار می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی.
نیمروز آدینه 29 ماه می 2015 میلادی برابر با 8 خرداد ماه پس از گذشت بیش از 3 دهه، نام دولت کوبا از فهرست دولت‌های پشتیبان تروریسم در وزارت خارجه آمریکا حذف شد. محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا مدتی بود که در انتظار اعلام این خبر بودند، به ویژه آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نیمه آوریل گذشته اعلام کرده بود که قصد چنین اقدامی را دارد و از آن پس کنگره آمریکا هم در مهلت 45 روزه مقرر در قانون با آن مخالفتی نکرد. آقای اوباما تصمیم خود را در پی دیدار ماه گذشته با راول کاسترو در پاناما اتخاذ کرد. به این ترتیب راه برای استقرار روابط دیپلماتیک دو دولت هموار شد. با خروج نام کوبا از لیست پشتیبانان تروریسم، برخی از محدودیت‌های بازرگانی هم که از سال 1982 میلادی برقرار شده بود برطرف می‌شود، ولی لغو تحریم‌های کوبا نیازمند تصویب کنگره آمریکا است. اعلام خبر از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تازه‌ترین اقدام دولت اوباما برای عادی‌سازی روابط با هاوانا و حکومت کاسترو محسوب می‌شود که زمانی به دوران جنگ سرد در 2 جبهه مخالف رو در روی هم قرار داشتند. در 14 آوریل گذشته و به عبارتی در 25 فروردین ماه سال جاری، رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی به کنگره این کشور اطلاع داد که دولت کوبا در 6 ماه گذشته هیچ اقدامی در پشتیبانی از تروریسم جهانی نکرده و موافقت کرده است که از این پس نیز از تروریسم پشتیبانی نکند. به این ترتیب خروج نام دولت کوبا از فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا از سوی سخنگوی جانکری رسمیت پیدا کرد و برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی هم طی یادداشتی در وبلاگ کاخ سفید به خوشامدگویی وزیر خارجه آمریکا به دولت و ملت کوبا اشاره کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی اضافه کرده که حادی شدن روابط با کوبا موجب خواهد شد که ایالات متحده برای دگرگونی‌های داخلی در آن کشور کمونیستی تلاش کند.
President Castro and other representatives of the Cuban government have made no secret of the fact that they are interested in normalizing relations with the United States.
ساعتی پس از نیمروز آدینه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم با اشاره به اشتیاق رهبران کوبا و نیز مردم این کشور برای عادی سازی روابط با آمریکا گفت که گسترش روابط واشنگتن هاوانا به سود ملت کوبا و توسعه جامعه مدنی در کوبا خواهد بود. جاش ارنست اظهار داشت که در کنگره آمریکا نیز اعضای 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات از گسترش این روابط حمایت می‌کنند. سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته از احتمال سفر رئیس جمهوری آمریکا به کوبا پیش از ترک کاخ سفید خبر داده بود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.